کتاب‌های جدید صوتی و پی دی اف را در سایت کتابخانه تاریخ ما به رایگان دانلود کنید و گوش کنید. نشانی www.pdf.tarikhema.org.
مدخ 1. یک روز صبح، همین که گرگوار سامسا از خواب آشفته‌ای پرید، در رخت خواب خود به حشره تمام عیار عجیبی مبدل شده بود. به پشت خوابیده بود و تنش مانند زره سخت شده بود. سرش را که بلند کرد، ملتفت شد که شکم قهوه‌ای گنبد مانندی دارد که رویش را رگه‌هایی به شکل کمان تقسیم بندی کرده است. لحاف که به زحمت بالای شکمش بند شده بود، نزدیک بود به کلی بیفتد. و پاهای او که به طرز رقت آوری برای تنش نازک می نمود، جلوی چشمش پیچ و تاب می خورد. گرگوار فکر کرد، چه به سرم آمده؟ محاذا در عالم خواب نبود. اتاقش درست یک اتاق مردانه بود، گرچه کمی کوچک ولی کاملا متین و بین چهار دیوار معمولیش استوار بود. روی میز کلکسیون نمونه های پارچه گسترده بود. گرگوار شاگرد تاجری بود که مسافرت می کرد. گراوری که اخیراً از مجله چیده و قاب طلایی کرده بود به خوبی دیده می شد. این تصویر زنی را نشان می داد که کلاه کوچکی به سر و یخه پوستی داشت و خیلی شق و رق نشسته و نیم آستین پرپشمی را که بازویش تا آرنج در آن فرو می رفت به معرض تماشای اشخاص بازوق گذاشته بود. گرگوار به پنجره نگاه کرد. صدای چکه های باران که به حلبی شیروانی می خورد شنیده می شد. این هوای گرفته او را کاملا غمگین ساخت. فکر کرد، کاش دوباره کمی میخوابیدم تا همه این مزخرفات را فراموش بکنم. ولی این کار به کلی غیر ممکن بود، زیرا وی عادت داشت که به پهلوی راست بخوابد. مسخ 2. این طریقه که یگانه وسیله ممکن بود، مانع شد که حتی پس از باز شدن در، پدر و مادرش تا چند لحظه او را ببینند. لازم بود یکی از لطهای در را برگرداند. مسخ 3. در طی روزهای اول، آقای سامسا به زن و دخترش وضعیت دورنمای مالی خانه را توضیح می داد. فاصله به فاصله بلند می شد، می رفت کاغذ یا دفترچه قرضهایی را از صندوق ورتهایم. مسخ 4. ولی آیا این پدرش بود؟ آیا این همان مردی بود که وقتی گرگوار سابق به مسافرت می رفت او خسته در رخت خواب قایم می شد و در هنگام مراجعت او با لباس خانگی در یک صندلی راحتی که نمی توانست از روی آن بلند شود پذیرایی می کرد؟ یعنی اکتفا می نمود که بازوهایش را به سوی آسمان بلند کند و اظهار شادی بنماید؟ این پیرمرد که در گردش های نادر خانوادگی یعنی دو سه یک شنبه در سال و روز جشن های بزرگ بین گرگوار و مادر که آهسته راه می رفتند خود را به زمین می کشید. این مرد که خودش را در لباده کهنه می پیچید با احتیاط عصا می زد برای اینکه جلو برود و مجبور بود برای اینکه حرف بزند هر سه قدمی بایستد و همراهان خود را بیاد بیاورد. از آن به بعد چطور قد برافراشته بود؟ لباس متحد و شکل آبی بدون یک چین با دکمه های طلایی به بر داشت. مثل لباس اعضای بانک، بالای یخه بلند او قبقبش با خطهای محکمی بزرگ شده بود. زیرا ابروهای پرپشت نگاه سرزنده چشمهای سیاهش به حالت جوانی خیره می شد. موهای سفیدش که معمولاً ژولیده بود شانه کرده و عقب زده و براق بود. ابتدا کلاهش را که با نشان طلایی یکی از بنگاه‌های مالی مزین بود برداشت و دایره وار دور اتاق گردانید.
مسخ 5. اکنون گرگوار تقریبا هیچ نمی‌خورد. وقتی که به طور اتفاق از جلوی غذای تصدق سری می‌گذشت، برای تفریح یک تکه از آن را ساعت‌ها در دهن می‌گرفت. و مسخ 6. اما گرگوار به چیزی فکر نمی‌کرد که برسد که بخواهد کسی را بترساند، آن هم خواهرش را. فقط به قصد برگشتن شروع به حرکت کرده بود برای اینکه به اتاقش برود. باید اقرار کرد که تأثیر زننده‌ای می‌نمود، زیرا به علت ناتوانی سر پیچ‌های دشوار مجبور بود که از سرش نیز کمک بگیرد. و دیده می‌شد که چندین بار سرش را بلند می‌کرد و شاخک‌هایش را به زمین می‌کوفت. بالاخره برای اینکه خانواده را ببیند ایستاد. به نظر می‌آمد که ظاهراً به حسن نیت او پی بردند. همه با تأثیر ساکتی به او نگاه می‌کردند. مادر در صندلی راحتی پاها را دراز کرده و چشم‌هایش از خستگی تقریباً به هم رفته بود. پدر و خواهر پهلوی یکدیگر نشسته بودند و خواهر دست به گردن پدر انداخته بود. گرگوار فکر می‌کرد حالا بیشک مانع نمی‌شوند که برگردم و مشغول کار شد. نمی‌توانست از خستگی جلوی نفس زدن خودش را بگیرد و ناگزیر بود که فاصله به فاصله خستگی در بکند. به علاوه کسی باعث نمی‌شد که عجله بکند، زیرا برایش آزادی کامل قائل شده بودند. وقتی که پیش خورد، فوراً شروع به حرکت عقب نشینی کرد و مستقیماً به جلو رفت. از مسافتی که هنوز او را از اتاقش جدا می کرد، تعجب کرد. نمی توانست بفهمد با وضعی که داشت، لحظه پیش، بیان که ملتفت شده باشد، چنین مسافتی را پیموده است. خانوادش به وسیله هیچ گونه فریاد و یا اظهار تعجبی مزاحم او نگردید. ولی او حتی متوجه این هم نشد، زیرا تمام حواسش گرم این بود که هرچه زودتر کار را انجام بدهد. وقتی که به در اتاق رسید، به فکر افتاد که سرش را برگرداند، آن هم نکاملاً، به علت گردنش که خوش شده بود، بلکه به منظور آن که ببیند آیا چیزی پشت سر او تغییر کرده است. فقط خواهرش بلند شده بود. آخرین نگاهش به مادرش افتاد که به طور مسلم خوابیده بود. به محض اینکه وارد اتاق شد، در بسته شد و کلید دوبار دور خودش گردید. صدای آن به قدری شدید و ناگهانی بود که پاهایش را تا کرد. خواهرش بود که آنقدر عجله داشت، زیرا به اولین لحظه بلند شده تا آماده باشد و درست به موقع به قدری چابک به طرف در پریده بود که صدای پایش را هم نشنید. هنگامی که کلید را در قفل چرخانید، به پدر و مادرش گفت آه بالاخره.
داستان دوم، گراکوس شکارچی. دو بچه روی کروپی بندر نشسته تاس می ریختند. مردی در سایه مجسمه پهلوانی که قداره آخته در دست داشت، روی پلکان بنا نشسته روزنامه‌ای می‌خواند. دختری دلو خود را از چشمه پر می‌کرد. میوه فروشی پشت بساط خود دراز کشیده نگاهش به دریا بود. از لای درز در و پنجره قهوه‌خانه‌ای دو مرد دیده می‌شدند که آن ته نشسته شراب می‌نوشیدند. قهوه‌چی جلوی در قهوه‌خانه لمیده چرت می‌زد. زورقی به خاموشی سوی بندر کوچک می‌آمد. گویی به وسیله نامرئی روی آب رانده می‌شد. مردی با پیرهن آبی از آن پیاده شده بود و ریسمان زورق را از حلقه اسکله رد می‌کرد. پشت سر کرجیبان دو مرد دیگر سیاه‌پوش که دکمه‌های سیمین داشتند تابوتی را می بردند که روپوش بزرگ ابریشمی آراسته به گلهای نقاشی و شراب رویش کشیده شده بود و ظاهراً مردی در آن بود. هیچ کس روی اسکله اعتنایی به گذرندگان نکرد. حتی زمانی که تابوت را به زمین گذاشتند و چشم به راه کرجیبان بودند که هنوز مشغول گره زدن ریسمان بود، کسی به آن نزدیک نشد. کسی از آنان پرسشی نکرد. کسی از روی کنجکاوی بدانان توجهی ننمود. کرجیبان را زنی که یک بچه در بغلش بود چند دقیقه مشغول داشت. سپس با موی پریشان روی پل زورق نمایان شد. بعد نزدیک آمد و خانه دو اشکوب زرد رنگی را نشان داد که به طور ناگهان در ساحل چپ نزدیک دریا بنا شده بود. باربران بار خود را برداشته به سوی در کوچ.
داستان سوم. میهمان مردگان. من پیش مرده ها میهمان بودم. مقبره بزرگ بسیار تمیزی بود. چندین تابوت در آن دیده می شد. ولی هنوز جای بسیاری باقی بود. دو تابوت که درون آنها به هم ریختگی بستری را که تازه ترک گفته باشند به یاد می آورد، باز بودند. کمی دور از نظر و برای همین بود که من فوراً متوجه نشده بودم. میزی قرار داشت که مرد نیرومندی پشت آن نشسته بود. در دست راست قلمی داشت که گویی همکنون با آن چیز می نوشت و همان دم از نوشتن باز ایستاد. دست چپ او به روی نیم تنش با زنجیر براق ساعت بازی می کرد. سرش به جانب دست بسیار خم شده بود. خدمتکاری سرگرم جارو کردن بود. هرچند چیز جارو کردنی در آنجا یافت نمی شد. نمی دانم چه کنجکاوی مرا وادار کرد که روسری زن خدمتکار را که سرش را می پوشانید و به چهرش سایه می افکند از سرش بکشم. فقط در این موقع بود که او را دیدم. یک دوشیزه یهود بود که سابقاً با او آشنا شده بودم. صورت سفید و چاق و چشمهای تنگ و خفه داشت. چون در این لحظه در میان پوشاک ژندش که او را زن پیری می نمایاند شروع به خندیدن کرد. گفتم به نظرم شما اینجا ادا در می آورید. گفت آری کمی، تو چه خوب آگاهی. سپس مردی را که پشت میز نشسته بود به من نشان داد و گفت حالا برو به مردی که آنجا می بینی سلام کن. او رئیس اینجاست. من آهسته پرسیدم کیست؟ گفت یک نفر از اشراف فرانسه و نامش دو پوانتوان است. سوال کردم از کجا آمده؟ گفت من هیچ نمی دانم. در اینجا هر جو مرج غریبی حکم فرماست. ما منتظر کسی هستیم که بیاید نظم را برقرار کند. آیا تو همان کس نیستی؟ گفتم نه نه. گفت چه بهتر، ولی حالا برو پیش رئیس. و لذا من رفتم جلوش خم شدم. چون او سرش را بلند نمی کرد، من جز موهای سپید در هم پیچیده او چیز دیگری نمی دیدم. سلام کردم. ولی او همچنان بی حرکت بود. گربه کوچکی که درست از روی زانوهای او جهیده بود، از کناره میز شروع به دویدن کرد و در دم به همون جای اول بازگشت. شاید به زنجیر ساعت نبود که رئیس چشمهای خود را دوخته بود، بلکه به نقطه‌ای در زیر میز خیره شده بود. من خود را آماده می کردم که چگونگی آمدن به این محل را برای او شرح دهم. ولی دختر همراه من از پشت سر مرا کشید و بغل گوشم گفت بس است. من بسیار خرسند شدم و به سوی دختر برگشتم و در حالی که بازو تفسیری درباره میهمان مردگان. بازدید قلمرو مردگان از طرف یک نفر زنده مضمونی است که از کهن‌ترین افسانه ها کهن‌تر است و در ادبیات همه کشورها با تغییرات کم و بیش ماهرانه یافت می شود. می توان از خود پرسید که آیا آثار کافکا که یک سر بر مسائل گوناگونی که مرگ مطرح می کند استوار است، احتیاج مبرمی به چنین قطعه خیالی داشته است؟ در رمان‌ها و داستان‌های کافکا مرگ مانند وسیله‌ای که ظاهراً می‌تواند به عدم امکان حیات پایان بخشد دخالت می‌نماید. ولی غالباً پایان سخن و قسمت نهایی داستان درباره تأثیر این مرگ تولید شک می‌کند. پایان مسخره آمیز گرگوار سامسا ظاهراً حیوان‌ترین حرص و شدیدترین میل به حیات را در موجوداتی که در دور و برش هستند برمی انگیزد. اگر مرگ از زندگی ممکن تر نیست، یگانه حقیقت و تنها اصلی که ظاهراً فکر کافکا می پذیرد به نوبه خود در هم فرو می ریزد. دو داستان گراکوس شکارچی و میهمان مردگان شکی را که برخی از گفتارهای کوتاه کافکا تا کنون به جا گذاشته بود از میان می برد. گراکوس شکارچی مرده است که موفق به مردن نمی شود و پیوسته در دنیای زندگان سرگردان است. در حالی که هرگز به خطای خود آگاه نیست، برای همیشه دایره یک نواخت برزخ ابدی را می پیماید. میهمان مردگان برعکس گراکوس شکارچی. داستان چهارم، شمشیر. با دوتن از دوستان قرار گذاشته بودیم روز یک شنبه با هم به گردش برویم. ولی من از خواب بر نخواستم و برخلاف عادت ساعت ملاقات گذشت. دوستان که از خوشگلی من آگاه بودند، از تأخیر من در شگفت شده به خانه‌ای که زندگی می کردم آمدند. لحظه‌ای منتظر ماندند، سپس از پله‌ها بالا آمده در زدند. من از جای جسته از تخت خواب بیرون پریدم، و به چیزی نمی اندیشیدم جز اینکه هر چه زودتر که ممکن است خود را برای حرکت آماده کنم. وقتی رخت هایم را پوشیدم در را گشودم. دوستان من که از دیدنم آشکارا متوحش شده بودند فریاد زدند: در پشت سرت چیه؟ موقعی که از خواب برخاسته بودم حس کرده بودم که چیزی مانع است که من سرم را به عقب خم کنم. با دست پشت گردنم را لمس کردم. دوستان من که اندکی متعجب شده بودند، درست هنگامی که من داشتم دست شمشیر را از پشت سر می گرفتم، فریاد زدند: مواظب باش خودت را زخمی نکنی. سپس نزدیک شدند و وارسیم کردند و مرا به درون اتاق جلوی آینه‌ای که به روی گنجه لباس نصب شده بود بردند و تا نیمه بدن لخت کردند. یک شمشیر بزرگ، یک شمشیر کهنسال سلحشوران قدیم تا دسته در پشت سر من فرو رفته بود. ولی بی آنکه دلیلش معلوم باشد، تیغه آن درست بین پوست و گوشت به نرمی داخل شده بود بدون اینکه زخمی تولید کند و همچنین روی گردن جایی که شمشیر فرو رفته بود اثری دیده نمی شد. دوستان من مطمئنم کردند که شکاف لازم برای عبور شمشیر بی کمترین خونریزی باز شده است. سپس آنها روی صندلی ایستادند و شمشیر را به آرامی میلیمتر به میلیمتر بیرون کشیدند. حتی یک قطره خون هم جاری نشد. شکاف به هم آمد و روی پوست خشک جز یک درد که تقریبا دیده نمی شد چیزی به جای نماند. دوستان من خندان شمشیر را به سوی من دراز کرده گفتند: بگیر، این شمشیرت. من با دو دست آن را سنجیدم. سلاح گرانبهایی بود که شاید صلیبی ها آن را در روزگار پیشین به کار برده باشند. کی به سلحشوران اجازه می دهد که در عالم خواب کمین کنند و بی احساس مسئولیتی شمشیرها را آخته در تن خفتگان بی گناه فرو برند؟ اگر آنها زخم‌های گران وارد نمی‌آوردند، بیشک بدین سبب است که سلاحشان بر بدن زندگان می‌لغزد و دوستان با وفا و مددکار پشت در هستند و به در می‌کوبند.
کتاب‌های جدید صوتی و PDF را در سایت کتابخانه تاریخ ما به رایگان دانلود کنید و گوش کنید. نشانی www.pdf.tarikhma.org.
تفسیری درباره شمشیر. قهرمان کافکا که در یک وضع وصف‌ناپذیر واقع بین روشنی و تاریکی، حرکت و سکون، زندگی و مرگ قرار گرفته است که شاید بیش از هر چیز نسیان دارد. با وجود این گاه به طور داستان پنجم در کنیسه ما. در کنیسه ما جانوری زندگی می کند که تقریباً به بزرگی یک سمور است. بارها شده است که مردم توانستند او را به خوبی ببینند. زیرا او تا فاصله 2 متر نزدیکی انسان را اهمیت نمی دهد. هرگز کسی نتوانسته است به کرک او دست بزند. و برای همین است که درباره رنگ آن چیزی نمیتوان گفت و حتی مردم معتقدند که رنگ واقعی کرک او هنوز ناشناخته مانده است و رنگی که دیده می شود از اثر گرد و غباری است که در کرکش نفوذ کرده. وانگهی این رنگ به رنگ کنیسه ما شباهت دارد، فقط اندکی از آن روشن‌تر است. کمدلیش به کنار، این حیوانی است فوق‌العاده آرام و گوشه‌گیر. و اگر این همه باعث وحشتش نمی شدند، بیشک به ندرت تغییر مکان می داد. جایش بیشتر روی نرده قسمت مخصوص زنهاست.